به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ایران توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم را رد کرد. مالزی میگوید روند قانونی درباره حکم اعدام دو زن ایرانی طی خواهد شد. اخضر ابراهیمی در دمشق با بشار اسد دیدار کرد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید توقفی در روند تولید اورانیوم 20% غنی شده در ایران روی نداده است. آقای صالحی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت اورانیوم 20% و صفحات سوخت در کشور تولید و ساخته می شوند و هیچ توقفی در روند تولید آنها صورت نگرفته است. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، قبلا هم توقفی در روند غنی‌سازی اورانیوم روی نداده بود. بیشتر گزارش‌هایی به نقل از حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران منتشر شده بود که در آن آقای نقوی از توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران خبر داده بود. با این همه، او این اظهارات را چند روز بعد از انتشار خبر تکذیب کرد. وزارت خارجه مالزی میگوید روند قانونی درباره دو زن ایرانی محکوم به اعدام در این کشور طی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه مالزی در واکنش به درخواستای ایران ببخشید برای لغو حکم اعدام دو زن ایرانی گفته است با آنکه برای روابطش با ایران ارزش قائل است، اما نمیتواند فعالیتایی که بر وجهه و امنیت مالزی تاثیر منفی دارند را نادیده بگیرد. شهرزاد منصور 31 ساله و ندا مصطفایی 26 ساله در ماه سپتامبر سال جاری میلادی به خاطر تلاش برای قاچاق مواد مخدر به مالزی حکم اعدام دریافت کردند. حسن قشقاوی معاون پارلمانی وزارت خارجه ایران پیشتر از مقامات مالزی خواسته بود که از اعدام این دو زن صرف نظر کنند تا به گفته او دوستی و برادری میان ایران و مالزی تداوم یابد. اخضر ابراهیمی نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه روز چهارشنبه با بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور دیدار کرد. آقای ابراهیمی در راستای تلاش برای راضی کردن طرفهای درگیر در مناقشه سوریه برای شرکت در نشست موسوم به ژنو 2 به این کشور سفر کرده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که دیدار اخضر ابراهیمی با بشار اسد کوتاه بوده و کمتر از یک ساعت طول کشیده است. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده که بشار اسد در این دیدار دستیابی به یک فرایند صلح‌آمیز را منوط به توقف حمایت از تروریست‌ها خوانده است. اخضر ابراهیمی پیشتر در تهران با مقامات جمهوری اسلامی پیرامون بحران سوریه گفتگو کرده بود. سناتورهای آمریکایی در حال تهیه طرح تازه‌ای هستند که بر اساس آن تحریم‌های شدیدتری علیه فروش نفت ایران اعمال خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خبر تهیه این طرح را رابرت مناندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، روز دوشنبه گذشته در نیویورک در جلسه‌ای با اعضای روابط عمومی اسرائیل و آمریکا موسوم به آیپک مطرح کرده است. هدف این لایحه تحریمی تازه کاهش صادرات نفت ایران تا حد 500 هزار بشکه در روز در عرض یک سال پس از تبدیل آن به قانون عنوان شده است. وزیر دادگستری دولت حسن روحانی میگوید اتفاقاتی که در روز عید قدیر و دیدار میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با دخترانشان روی داد ماجراجویی و جفسازی رسانه‌ای بود. مصطفی پور محمدی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت ایران به خبرگزاری مهر گفته است اتفاقات روز عید قدیر ماجراجویی و جفسازی رسانه‌ای بود و دولت قصد ندارد وارد این ماجرا شود. او همچنین با رد احتمال تشکیل کمیته‌ای به نام رفع حصر هم گفته است دولت در این باره نیز دخالت نمی‌کند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه‌های آینده از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه صحنه باشید از همکارم بابک غفوری آذر که هر هفته برای شما تهیه می‌کنه و بعد از اون هم بعد از 15 دقیقه نوبت می‌رسه به مجله شامگاهی. شنونده رادیو فردا باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و از اینکه با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه همراه هستید از شما سپاسگزارم. در 10 دقیقه آینده با صحنه بمانید.
سینمای ایران.
هفته گذشته حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی تیم همراهانش را در مدیریت سینمای ایران تکمیل کرد و در تصمیمی تقریبا دور از انتظار محمد رضا جعفری جلوه معاون سینمایی پیشین وزارت ارشاد در کابینه اول محمود احمدی نژاد را به عنوان مدیرعامل بنیاد سینمای فارابی انتخاب کرد. آقای جعفری جلوه در شرایطی به عنوان مدیر نهادی که نقش مهمی در تولید فیلم‌های سینمایی ایران دارد انتخاب شده که در 4 سال گذشته حضور چندانی در فضای سینما نداشت و درباره اتفاقات سینما سکوت اختیار کرده بود. او پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اخیر در گفتگویی با خبرگزاری فارس از عملکرد گذشته‌اش دفاع کرد و گفت رویه‌اش در مدیریت فرهنگی در راستای جریان اصولگرایی معتدل بوده است. مهدی عبدالله زاده نویسنده و روزنامه‌نگار سینمایی در ارزیابی انتخاب آقای جعفری جلوه با توجه به عملکرد گذشته‌اش می‌گوید
آقای جعفری جلوه خاستگاه و پس‌زمینه کاریش همیشه در صدا و سیما بوده عمدتاً. ایشون بعد از سال‌ها کار در صدا و سیما در شبکه‌های مختلف برای اولین بار چند سال معاون سینمایی وزارت فرهنگ شد که ایشون هم مثل بقیه مدیران سطح بالای تلویزیونی از آدمای معتمد نظام هست که در واقع چهره فرادولتی و همیشه مقبول نظام رو دارن، درست برخلاف چهره‌ای مثل آقای مسجد جامعی یا مهاجرانی یا آقای پزشک. این طبقه از مدیرا پیش زمینه نظامی امنیتی هم دارن و ایشون همین کسی است که وقتی معاون سینمای وزارت فرهنگ بود آقای شاه‌حسینی رو برای همین پست مدیریت فارابی انتخاب کرد که بدترین انتخاب بود و هیچ توجیهی نداشت و فارابی رو به سمت راهانخاری بیشتر، فساد مالی، به پاش‌های بیشتر در جشنواره خارج از کشور پیش برد. به همین دلیل هستش که من بعید میدونم ایشون اساساً نگاه اصلاحگرا و پیشرو داشته باشه. این انتخاب آقای ایوبی به نظرم انتخاب عجیبی هست. شاید دلیلش این باشه که دیگه براشون فارابی زیاد اهمیتی نداره با توجه به اینکه بودجه زیادی هم سابق دیگه نداره فارابی. شاید این انتخاب به این دلیل بوده.
در کنار انتخاب محمد رضا جعفری جلوه، مناقشه ها بر سر بنیاد سینمایی مقاومت هم ادامه پیدا کرده است. این بنیاد که توسط مدیران پیشین سازمان سینمایی تأسیس شده، دو هفته پیش به دستور علی جنتی وزیر ارشاد دولت حسن روحانی حکم تعطیلیش صادر شده، اما خبرگزاری ایسنا گزارش داده مدیران این بنیاد در اعتراض به تصمیم وزیر ارشاد به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. به این ترتیب بار دیگر دیوان عدالت اداری باید درباره یک مناقشه سینمایی قضاوت کند و جالب اینجاست که پس از خانه سینما حالا نوبت به مدیران سابق رسیده که به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند. مهدی عبدالله زاده درباره ادامه مناقشه میان مدیران جدید و قدیم سینمایی ایران اعتقاد دارد.
به نظر من این واکنش ها و در واقع کشمکش ها از همون جنسی هستن که در وزارت نفت، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های دولتی دیگه هم میشه دید. ولی اونچه که مشخصه اینه که قانون گریزی وجه مشترک همه این انتقاد هاست و لغو مجوز مؤسسه سینمایی مقاومت به نظرم پایه و مبنای قانونی داره و کار درستی هستش. اما اون چیزی که مهمه اینه که انگار هیچ اراده‌ای برای بازگردوندن سرمایه های عمومی که تلف شده به جای خودش وجود نداره. نمونهش همین پروژه فیلم لاله هستش که مشخص نیست که چه اتفاقی قرار است بابت اون پولی که هزینه شده اتفاق بیفته. و در این مورد خاص مثلا در دسته آقای شمقدری که خودشون از یک سو با راندخاری و تعریف پروژه های ناچیز اما با وجه کلان در این سالها به نوایی رسیده بودن، حالا دارن شکایت میکنن برای اینکه همون موقعیت راندخاری رو به دست بیارن. درست همون راهی رو میدن که قشر پرجمعیت و اکثریت سینماگرای واقعی برای حفظ خانه صنفی خودشون خانه سینما رفتن. از این منظر محترمانه باید بگم که این شیوهی که آقای شمقدری و دارداستش پیش گرفتن به نظرم بسیار فرصت طلبانه و غیرقانونی و تا حدودی شاید ناجوان مردانه باشه.
بازیگران سینمای ایران هم از خبرسازان هفته گذشته بودند. یکی از آنها از نسل قدیم سینمای ایران بود که هفته گذشته خبر بازگشتش به سینما پس از 32 سال منتشر شد. ناصر ملک مطیعی، بازیگری از نسل بازیگران پیش از انقلاب ایران، به تازگی در فیلم نقشنگار ساخته علی عطشانی بازی کرده و به این ترتیب پس از فیلم برزخی ها بار دیگر شاهد حضور این بازیگر قدیمی بر پرده سینماهای ایران خواهیم بود. او درباره بازگشتش به سینما به برنامه هفت تلویزیون دولتی ایران گفته است:
امروز به خونه برگشتم. قبول کنید که حالا خیلی دغدغه دارم، خیلی هیجان دارم. مشکله بعد از این سال‌ها. اینکه مردم اشتباهات ما رو قبول کردن و ما وفادار بودن و گذشت کردن قابل ستایش و حق‌شناسی.
اما دیگر بازیگر خبرساز این هفته از نسل جوان بازیگران سینما ایران بود. حکم 18 ماه حبس تعزیری پگاه آهنگرانی به شکل رسمی تایید شد و با آنکه خبرهایی از بازداشت او هم در رسانه ها منتشر شد، اما خودش با تکذیب آنها گفت که امیدوار است این حکم در دادگاه تجدید نظر تغییر کند. از پگاه آهنگرانی این روزها فیلم دربند بر پرده سینماهای ایران است.
سینمای جهان
این هفته فیلم کمدی بابا بزرگ بعد توانست به 3 هفته صدرنشینی درام فضایی جاذبه پایان دهد. بابا بزرگ بعد که در ادامه سری فیلم‌های جکس ساخته شده، در هفته اول اکرانش 32 میلیون دلار فروش کرد و صدرنشین جدول هفتگی شد. این فیلم درباره همراهی عجیب یک پیرمرد دمدمی مزاج با نوه 8 ساله‌اش در یک سفر طولانی است.
Just keep going straight. You're getting tired.
Yeah. You shouldn't drink so much. Are we gonna get in trouble for this?
They won't notice a thing. That's how it looks most of the time anyway.
Whoa.
I'm taking you to your dad so he can look after you. Come on, let's have some fun.
جاذبه این هفته 20 میلیون دلار فروش کرد و ضمن اینکه در رده دوم جدول قرار گرفت، مجموع فروش داخلیش را به رقم 200 میلیون دلار رساند. فروش جهانی این فیلم با حساب بازار آمریکای شمالی 364 میلیون دلار شده است. کاپیتان فیلیپس با بازی تام هنگس هم در سومین هفته اکران همچنان موفق ظاهر شد و با 11.8 میلیون دلار فروش در رده سوم قرار گرفت. اما درام پرستاره مشاور تازه‌ترین ساخته ریدلی اسکات در هفته اول اکران به فروش ناامیدکننده 8 میلیون دلاری رسید. این فیلم علاوه بر قرار گرفتن در رده 4 جدول، با واکنش منفی منتقدان هم روبرو شده است. این در حالی است که فیلمنامه مشاور را کرمک مک‌کارتی، نویسنده رمان‌های جایی برای پیرمردها نیست و جاده نوشته و در آن گروهی از ستاره‌های سینما شامل میشائیل فاسبیندر، پنلوپ کروز، کامرون دیاز، خاویر باردم و براد پیت بازی می‌کنند. مشاور درباره وکیل هریسی است که درگیر مسائل مرتبط با قاچاق مواد مخدر در مرز مکزیک می‌شود.
Counselor, we've got a problem.
The shipment. It's gone.
I had a call from our business partners. These people are out 20 mil.
They think we're all involved, don't they?
No. Just you, counselor. You. They don't believe in coincidences. They've heard of them. They've just never seen one.
ابری با احتمال بارش کوفت قلقلی 2، کری و نقشه فرار در رده های بعدی جدول فروش این هفته قرار گرفتند.
تئاتر.
هفته گذشته مسئولان امور نمایشی ایران به صراحت از مشکلات مربوط به کمبود بودجه گلایه کردند و حتی علی مرادخانی، معاون هنری وزارت ارشاد، از بدهی 13 میلیارد تومانی این معاونت خبر داد. قادر آشنا، مدیر مرکز هنرهای نمایشی، هم مشکلات مالی را اصلی ترین چالش فعلی همکارانش در این اداره خواند. در چنین شرایطی آقای آشنا از تدوین آیین‌نامه جدیدی برای شورای نظارت و ارزشیابی این اداره خبر داده که بر اساس آن، به گفته آقای آشنا، از این پس وقتی کاری مجوز اجرا می‌گیرد، هیچ دستگاهی حق ورود و دخالت در آن را ندارد. این هفته همچنین ماجرای عصبی که در نمایش عرق خورشید اشک ماه کار آتیلا پسیانی حضور دارد خبرساز بود و برخی نهادهای مرتبط با دامپزشکی از وضعیت سلامتش ابراز نگرانی کردند. با این همه بعداً از سوی مسئولان تئاتر شهر عنوان شد که با آزمایش‌های پزشکی تازه مشخص شده این اسب مشکلی ندارد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.